اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات رضالی. با لطف خداوند به خطبه 234 به نام قاصه رسیدیم. امروز جلسه 19. حضرت در این خطبه متکبران و مستکبران رو به ذلت میکشوند. به اینجا رسیدیم که حضرت میفرماید که من امر دارم، مأمورم که با سه گروه بجنگم، ناکسین و قاستین و مارقین. ناکسین پیمان شکنان جنگ جمل رو میگند. تا روزگار باقی است این سه گروه علیه حکومت علوی هستند. خب ناکسین پیمان شکنان جنگ جمل رو میگند. اینها ریاست طلب بودند، اگر با علی بیعت کردند، طلحه و زبیر، اینها بصره و کوفه میخواستند. این یک گروه. همین خطرات در انقلاب ما هم هست. همون اول که انقلاب پیروز شد یک عده خودشون رسوندن برای ریاست. اینا بسیار خطرناک. وقتی زلزله تبت شد، قبل از این که گروه امدادی برسد دزدا رسیدن اونجا بچاپند. پس گروه اول پیمان شکنان پیمان بستن، ولی چون دنبال منافع و ریاست بودن میبینن بهشون نمیرسه، خلاف علی میشوند. دوم قاستین که معاویه و طرفدارش باشد، از اول با علی علیه السلام مخالف کنه. اونا هم اول ضد عدالت. گروه سوم مارقین که خوارج. اونا چطوری بودن؟ اینها انسانهای افراطی و خیر مقدس، خودشون خیلی قبول دارن، هیچ کی دیگر هم قبول ندارن. حتی آمدن در رسال میگن شما که حکمیت قبول کردی به توبه کن. تا این حد این سه گروه برای انقلاب هم خطرناکن. اونایی که برای ریاست آمدند و پیمان می شکنند، اونایی که از اول اصلا مخالف حکومت علوی بودند، از اول ظالم بودند، و گروه سوم از همه خطرناکتر، انسانهای افراطی به ظاهر مقدس که می تونه تو شیعه باشه تو سنی باشه. این داعشی ها، سلفی ها، تکفیری ها، این از این قبیلند. آخرین حربه‌ای که داره استفاده میکند آمریکا در منطقه از همین گروه بسیار خطرناکه. تو شیعه ها ممکنه باشن، ظاهرا نشون میده اینا مسلمونن، ولی بسیار افراطی، هیچ رو قبول ندارن. بیعقل های پشت کوهی که خودشون از همه عاقل تر میدونن، اون رو تفسیر برای میکنن هر جور بخوان بیان جلو. ادامه بس. انا وضعت فی السقره به کلاکل العرب. اینجا حضرت از خودش تعریف میکنند. چرا؟ ببینید بنا نیست از خودشون تعریف کنند، ولی یه سوال پیش میاد که خب چرا حضرتشان با اینا میجنگد؟ نکنه حق یک طرف دیگر باشد، کمان که در حکمت 254 دارد. حارث ابن خود آمد به علیه السلام گفت اترانی اظن اصحاب الجمل کانو علا دلاله. من چطور باور کنم که طلحه و زبیر اینا گمراه باشن و من بیام در رکاب شما علیه اونها؟ حضرت فرمود یا حارث اینکه نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. شما از بالا باید مسئله نگاه کنی نه از زیر. فهرد بین خاطر متعیری اینکه لم تعرف الحق و تعرف اعلم. شما حق رو نمیشناسی که بعد اهل حق را بفهمی، باطل رو نمیفهمی تا باطل ها را، انسان های باطل رو بشناسی. معیارهای حق به حضرت مطرح میکنند. آره من باید با این سه گروه بجنگم، با این مسائلی که ما میگیم مشخص کنید حق با کیست. انا وضعت فی الصغر بکلا و کلل عرب، من در کوچکی، کوچکی نه به معنی کم سن و سالی، انسان یا بزرگسال است یا نیست، دو قسم بزرگسال کمتر، من در جوانی کلاکل سینه سپر، عربی که سینه سپر بود و میامد جلو، من اینا رو به زیر کشیدم. و کسر تو نواجب قرون ربیع و مذرف، من شکستم شاخ بیرون آمده دو قبیله ربیع و مذرف. دو قبیله معروف بودند، پر جمعیت. اون اصلی پدرشون یکی خب به نام ربیعه بود، یکی هم به نام مذر، این قبیله به همین نام آمد. اون بودن ربیعت الفرس، دلاوران زیادی داشت. اون هم گفتن مذر الحمراء، طلای زیادی داشت. در هر صورت من سینه سپرها رو به زیر کشیدم، وحشی های شاخدار رو شاخ شکستم. یعنی من میتونم، این یه مسئله قدرتشو دارم و با ناکسین و خاصتی مارقی میشنگم. و مسئله دیگم که اگر معیار حق اینی که انسان جهاد کند، یکشینه دیگه، آیا جهادیگر با بقیه مساوی است؟ من در رکاب حضرت رسول بودم، شاخ این وحشی ها رو شکستم، سینه سپرها رو به زیر کشیدم. خب این معیار خودش، اما طلحه و زبیر کجا بودند موقع بقیهشون؟ حالا کجا بودند؟ میزان جهادی که انسان کرده یک معیار. و قد علم تو موضع من رسول الله، شما جایگاه من و از رسول خدا صلی الله علیه میدانید، بالقرابت الغریبه، چه قومتش نزدیکی دارم، و منزلت الخصیصه، چه جایگاه اختصاصی دارم. خلاصه هر که به پیغمبر نزدیکتر بهتر، هر که جهاد بیشتر کرده بهتر. خب اینجوری تشخیص بدید. من تربیت شده پیغمبرم و وعنی فی حجره و انا ولید، من رو در دامن خود قرار میداد، من بچه بودم، در حالی که بچه بودم. یضمنی الی صدره، جریان این است. یک سال قحطی شد، به قریش سخت گذشت سال قحطی، و ابو طالب که پر اولاد بود خیلی وضعش از نظر اقتصادی خراب، رئیس القوم بود ولی از همه فقیرتر شده بود. اینا رو میگن رئیس. خوب حضرت رسول صلی الله علیه به عباس عموی خود میگوید که باز پول در سرین رو شروع عباس بود، که عمو جان ببریم نزد ابو طالب، بعضی از این بچه هاشون رو ما بگیریم که کمک خرجی بشه براشون، اون فشار زندگی کمتر بشه. حضرت رسول و عموشون عباس میان نزد ابو طالب، میگن که ببینید عائله زیاد داری، حالا بعضی بچه ها رو ما با خودمون ببریم، کمکی به شما باشد، این فشار زندگی کم بشه. میگه نه، عقیل با من باشد، بعد تصمیمتو بگیرید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که علی رو من میبرم. و عباس میگوید که جعفر رو من میبرم، که شو جعفر تیار. و قد علم تو موضع من رسول الله، شما جایگاه من رو در رابطه با حضرت رسول میدونید، چه قوم خشی نزدیکی دارم، و جایگاه اختصاصی من رو میدونید. و وعنی فی حجره، بر دامان خود من را قرار میداد، و انا ولی، در حالی که من کوچک بودم، یضم منی الی صدره، در آغوش مرا میگرفت، یک نفونی فی فراشه، در کنار خود تو رخت خواب خود من رو حفاظت میکرد. و به حضرت خدیجه هم میگفتن رخت خواب علی را نزدیک من بینداز. و یمسونی جسده، خب و یشمونی عرفه، میچسبون بدنشو به من، یشمونی عرفه، به شامه من رائحه خودش رو انتقال میداد، بوی خوش پیغمبر منتقل میشد. و کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، و چه غذایی رو خوردش میکرد، نرمش میکرد، لغمه لغمه میکرد به من میداد. اینجوری من رو تربیت کرد، با محبت، به محبت کرد. بهم شخصیت داد. و ما وجدلی کذبه، و یک دروغ از من ندید. ما وجدلی کذبه فی قول، در سخن هیچ دروغ از من ندید. ولا خطل فی فعل، خطل خطایی رو میگن که از روی بیعقلی باشد، و هیچ بیعقلی تو رفتار، یعنی صداقت رو به من آموزش داد، تفکر رو به من آموزش داد، محبت به من میکرد. اینا روش تربیت. اگه به بچه صداقت، عقلانیت بدیم و محبت بهش داشته باشیم، بعد در ما در جامعه مشکل ندارد، بلکه مفید خواهد بود. ولقد قرن الله به ملدون انکان فتیما. خب پیغمبرم شخص معمولی که نیست. حالا ممکنه یک نفر دیگه بخواد بچه رو تربیت کند، نتونه، خودش تربیت شده نیست. ولقد قرن الله به ملدون انکان فتیما، قرین پیغمبر کرد خداوند از وقتی که از شیر گرفته شده بود، یعنی از 2 سالگی. اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملکش را. بزرگترین ملک چی؟ روح. اینا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شب، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم. روح بزرگترین ملک است. بزرگترین ملک از ملائکش را که روح باشد، قرین پیغمبر کرد. یسلک بهی طریق المکارم، راه کرامت ها رو می بردش. و محاسن اخلاق و اخلاق العالم، بهترین خلق این عالم رو می بردش. اخلاق رفتنی، نه اخلاق شنیدنی و آموختنی. اونا سیر و سلوکش می داد در مکارم و بهتر اخلاق. لیله و نهاره، شب و روزش. خب اینجا یک سؤال، پس پیغمبر ما از 40 سالگی پیغمبر نشده، از 2 سالگی نبی شده است، از 40 سالگی رسول شده است. در 40 سالگی باید چه میکرد؟ به مردم اعلام میکرد دینی هست. خب این از حضرت رسول صلی الله علیه، از 2 سالگی روح بالاترین ملک باهاش بوده. تعبیرات عجیبی است. و همین مطالب رو علی علیه السلام منتقل میکرده حضرت رسول. پس هم حضرت رسول، هم حضرت علیه السلام از بسیار کم سن و سال که بودند اینجور تربیتی داشتن. به چه دینی بودند؟ به بالاترین دین، به دین اسلام. هم دین اسلام بده که اون ملک باش دیده. میرسیم در روایات هستش که اصلا قبل از این که حضرت رسول به پیغمبری برسد نماز میخونده، علی علیه السلام هم مثل دوم میخونده. امام صادق فرمود ان الروح خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل. روح یک ملکی است که خلق شده بالاتر از جبرائیل و میکائیل است. کان مع رسول الله علیه و آله و سلم، با حضرت رسول بود. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، بعد اثر امه، و من تابع پیغمبر بودم. همان گونه که یک بچه شتر کوچک دنبال مادرش میره و چسبیده به اوست. پس از 2 سالگی خود حضرت رسول نبی بوده، ملک با او بوده و از کودکی هم که علیه السلام به تربیت میکرده. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز از اخلاق خودش بلند میکرد شاخصی را، پرچمی را. تو تربیت اخلاقی به حضرت علیه السلام روزانه کار میکرد، امروز این کار. و یه امرونی به اقتداء به و امر به من میکرد که اقتداء به او کنم. قبل از نبود، قبل از بعثت نماز میخوند، هم حضرت علیه السلام هم پیغمبر خدا. یه وقت ابو طالب دید، گفت چه کاری شما میکنید؟ این چه دینیه دیگه؟ حضرت علیه السلام گفت که بابا هر چی که محمد میگه گوش کن، درسته. محمد چه دینیه شما دارید؟ گفت دین همه انبیا همینجور بوده. گفت شما به من بپیوندید. ابو طالب گفت که من نمیتونم، چون شاخصم، چون نظرم، ظاهرا نمیتونم، ولی حمایتا تا آخر باهاتون هستم. ولقد کان یجاور و فی کل سنه به حرا، و هر سال مجاور حرا میشد، غار حرا جبل النور، هر سال میرفت اونجا، یک ماه حضرت میرفت اونجا، تو روایات هست. فعراه و لا یراه و غیری، من پیغمبر را می دیدم، غیر من او را کسی نمی دید. سال یک ماه می رفت و در اون یک ماه کار بسیار گسترده یم انجام می داد که به مساکین برسن، هرچی خودش در مسیح، هرچی خلاصه پول تهیه می کرد که برسی توی یک ماه، و خودش می رفت اونجا به عبادت. هر سال می رفت. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ذالکهما. خانه یک خانه نبود در آن روز که جامع چند مسلمان باشد، فقط همین خانه پیغمبر بود که سه تا مسلمان درش بود، خودش، خدیجه، من. لم یجمع بیت واحد، خب یک خانه نبود فی الاسلام، در رابطه با اسلام، غیر از رسول خدا، خدیجه و من که در یک خانه مسلمان اونجا بود، که در خطبه 131 هم دارد: اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. من اول کسی هستم که حرفا رو شنیده و قبول کرده. لم یسبقنی، هیچ کی زودتر از من نبوده، الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگر رسول خدا، او زودتر از من نماز میخونده. الا نور الوحی، نور وحی را من میبینم، و رساله، نور رسالت را میبینم، و اشم ریح النبوت، بوی نبوت رو احساس میکنم. ولقد سمعت رنت شیطان، این رسالت و این وحی اینا نورانیتی داره، باید بفهمد اون جهرش باشد. من شهادته میگیم اشهد و لا اله الا الله، بس به شنیدن نیست، فراتر از این حرف هاست، اشهد ان محمد رسول الله. خب ولقد سمعت رنت شیطان، من شنیدم ناله شیطان را، حین نزل الوحی، وقتی که وحی نازل میشد. ببینید امام این جوریه نگاهشون فرمود، حضرت رسول فرمود، حضرت رضا علیه السلام فرمود: لنا اعینون لا تشبه اعین الناس، چشمای ما شبیه چشمای مردم نیست، و فیها نور لیس للشیطان لها نصیب، یک نوری در چشمای ما هست، این مسائل رو برای ما واضح میکنند، چشمای ما نور، نورانیت میده، واضح میکنند تاریکی را، که شیطان نمیتونه دیگه اونجا دخالت کند. خب در روایات است که امام صادق فرمود که رن ابلیس اربع غنات، سه با چهار بار خیلی ناله کرد ابلیس، یوم لعن، وقتی که مورد لعن قرار گرفت، یوم اهبط علی الارض، وقتی که از آسمان انداختنش کنید برو زمین، و حین بعث محمد علی حین فترت من الرسول، و بعد از این که مدت ها گذشت و پیغمبری نبود، حالا حضرت رسول مبعوث شد. و حین نزلت ام الکتاب، و وقتی که سوره حمد نازل شد. سوره حمد خلاصه قرآن است. سوره هم مشترک بین خدا و انسان است، مالک یوم الدین است، رحمان است، رحیم است، مربوط به خدا، یاک نعبد یاک نستعین، دو طرفی است. فقلت یا رسول الله، خوب صدا و ناله شیطان رو شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم که ای رسول خدا این ناله چیست؟ فقال هذا الشیطان قد ایست من عبادت، این شیطانه از عبادتش که عبادتش کنند مایوس شده است. اگر با قرآن ملازم باشیم در دام شیطان نیستیم، صحبت سر این که با قرآن ملازم نیستیم. حکمت 219 رو ببینید، من قرأ القرآن فمات فدخل النار، کسی که قرآن بخواند و وقتی مرد جهنم بره، فهو کان ممن یتخذ آیات الله هزوا، این معلوم میشه از کسانی بوده که آیات الهی رو به مسخرگی گرفته. حضرت رسول فرمودن که این ناله که تو میشنوی یا علی ناله شیطان مایوس شده که مردم رو بپرستن. انک تسمع ما اسمع، و علی تو میشنوی آنچه من میشنوم، و ترا ما ارا، و میبینی آنچه که من میبینم. امام صادق فرمود که یه عده محدث هستن، ملائک باشون سخن میگویند. بعد و فرمود علی علیه السلام بله محدثه، بهش ملائک سخن میگن. حتی سلمان همینطوری بود که ملائک باش سخن میگفتن. بعد یعطیه ملک و یونکت فی قلبه که ایتوکت، ملک می آمد نزد علیه السلام یک بار مطلب در قلبش می ریخت. انتقال مطلب در روال معمولی یک ساعت بعد حرف بزنن تو یک ساعت در مطلب بگیرن، ولی یک بار در قلب ریختن. خب امام باقر فرمود که حضرت رسول فرموده من اهل بیتی 12 محدثا، 12 نفر از اهل بیت من هستن ملائک باشون سخن میگن. الا خوب حضرت فرمودن تو آنچه من میشنوم میشنوی، آنچه من میبینم تو میبینی. الا نکل است به نبی، ولیکن تو نبی نیستی، نبوت دیگه تمام شد، خاتم النبی حضرت رسول است، درست میشنوی دیگه نبی نیستی، نبوت همینجا تموم شد. ولیکن نکل وزیر، ولیکن تو وزیریش، بارهای سخت اسلام رو تو به دوش میکشی. خب روایاتی داریم شیعه سنی در این رابطه که علاوه این بار سنگینی که حضرت رسول داشت یک یار میخواست، یارش علی علیه السلامه. ابن عباس میگه حضرت رسول دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و دست من رو هم گرفت، دو نفرشون، عبدالله ابن عباس رو میگه، دست علی رو و دست عبدالله ابن عباس رو. و نحنو به مکه، ما در مکه بودیم، و سلدار به رکعات 4 رکعت نماز خوند. ثم مد یدیه للسما، دستش رو به سوی آسمان بلند کرد و گفت اللهم ان نبيك موسى بن عمران عليه السلام سألك، موسى بن عمران درخواستی از تو کرد خدایا، گفت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این آیه، خدایا سعی صدر به من بده، زبان گویا به من بده. و انا محمد و انا محمد نبيك اسألك، من هم محمد نبی تو همین درخواست را دارم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، اون چه پیغمبر نگفته علی میگوید. این حضرت موسی نحوه گویشش ضعیف‌تر از آروم بود. او بگوید گو این حرف سنگینش میخوام بگم، گویش علی علیه السلام قوی تر از گویش نبیست. نهج البلاغه رو شما نگاه کنید، نهج الفصاحه رو نگاه کنید، گویش قوی تر است. این رو باز نمیخوام بگنم. یفقه و قولی، حالا بفهمن. خیلی واضح نهج البلاغه حرفای پیغمبر رو میفهموند. وَجْعَلْ وَزِيرًا مِنْ اَهْلِ اَهِيَّا علی را که از اهل من است وزیر من قرار بده که این بار رو به دوش بکشد. ابن عباس میگه من حتی شنیدم منادی ندا میداد قد اوتیت ما سألت، آنچه خواستی خدا بهت داد. در روایت دیگر است که حضرت رسول گفت خدایا یک وزیر در زمین، یکی در آسمان، برای من قرار بده این بار رو به دوش بکشن. خداوند وحی کرد که جعلت وزیرک من اهل السماء جبرائیل، در آسمان جبرائیل وزیر تو، و وزیرک من اهل الارض علی ابن ابی طالب علیه السلام، و وزیر تو در زمین حضرت علی علیه السلام. الا انک لست به نبی، ولیکن علی تو نبی نیستی، نبوت تمام شده است. ولیکن نکل وزیر، ولیکن تو حتما این بار سنگین اسلام رو تو داری به دوش میکشی. و این نکل الاخر، اینا جمله عجیبی، این آخریشان دقت کنید، و تو با تأکید میگوید، این نه تأکیدیه، لام مفتوح اینجا دو تأکید، و تو علی لالاخر، نکل فی خیر لالاخر. بعضی ها در مسیر خیرند، در مسیر صراط مستقیم، بعضی ها نه عدد طریقا علا خیرند، فرق میکنه. این طرف اگه در مسیر راه باشد میگه خوب یک یاری، یک مرکبی، یک امکاناتی باشد تا برم. روز قیامت هم میگه خوب یار نبود، امکانات نبود، حامی نداشت، اما نتونه هرچو بلاغم دارد. اینجوری نباشید، دوست دارم شما عدد طریق باشید. این اخوانی الذین رکبوا الطریق، او رفقای من که راکب طریق بودن کو، نه که تو راه بمانن، مرکبی بیاد، رفیقی بیاد، یاری بیاد، حمایتی بیاد. علی تو الاخر هستی، تک و تنها باشی مسیر رو میری، هیچ امکاناتم نباشد این مسیر رو میری. خود 291 رو ببینید. ایها الناس، مردم، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، وحشتتون نگیرد در این مسیر هدایت اگر دیدید یار ندارید، اگر دیدید تنهایید. فان الناس قد اجتمعوا على مائده، چرا؟ برای این که مردم که شما میبینید اینا کنار یک سفره ای دارن جمع میشن. این مسیر اگر چرب و نرم باشد یار دارید، اگر این مسیر خوش است و سخته است کسی نداری. نحشب نگیرید در این مسیر هدایت اگر تنهایی یار ندارید. فان الناس قد اجتمعوا، چرا؟ یعنی لان الناس، چون این مردمی که شما میخوای یاریتون کنن اینا اجتمعوا علی مائدتن، اینا سر سفره میان مینشینن اجتماع میکنن. اگر شما یک پول درست حسابی دارید میتونید بینا پول بدی یار جار دارید. اما شبعها قصیر و جوها طویل، کسی اینا سیر نمیشن، نه همیشه تشنن. هرچی هم که بخواید بدید بینایی که با پول جمعشون کنید اینا سیر بشو نیستن. پس بنابراین شما الاخر باشید، تو مسیر خودتون تنها برید، نگاه نکنید یار کی باشد، امکانات چی باشد. خدا یار شما باشد، اهل بیت یار شما باشد، ملائک یار شما باشد، چی ازی بهتر؟ حتما یک انت افراد تماع ریاست طلبی که هرچی بخورن سیر نشون، اونا رو بخواهی راضی کنید بیا، من اونا نمیام. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.